ساعت 17 در تهران 15:30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. توپخانه ارتش ترکیه مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در خاک سوریه هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای اختیارات خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کرد. و ترکیه در سال 2012 مقام‌های ایرانی را از وجود یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران مطلع کرده است. ارتش ترکیه برای نخستین بار مواضع گروه‌های مرتبط با القاعده را در سوریه هدف آتش توپخانه قرار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه عصر چهارشنبه دیروز خبر داد که در پاسخ به پرتاب خمپاره به خاک ترکیه از سوی گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه، توپخانه ارتش ترکیه مواضع این گروه‌ها را در منطقه عزاز هدف چهار دور تیراندازی قرار داده است. او گفت این منطقه تحت تسلط گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام است که از به هم پیوستن گروه‌های القاعده سوریه و عراق تشکیل شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز پنجشنبه در مراسم معارفه استاندار جدید گیلان گفت آیت الله خامنه ای حکم جانشینی خود در نیروی انتظامی را به او تفویض کرده است. به موجب قانون اساسی ایران، فرماندهی عالی نیروهای نظامی و انتظامی کشور از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. ترکیه در سال 2012 مقام‌های ایرانی را از وجود یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران مطلع کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ترکیه در اوایل سال 2012 هویت 10 ایرانی را که برای ملاقات با ماموران اطلاعاتی اسرائیل به ترکیه سفر کرده بودند در اختیار ایران گذاشت. در ماه آوریل 2012 سال گذشته، ایران از بازداشت 15 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ایران خبر داد. اسرائیل و ترکیه تا کنون به این خبر واکنش رسمی نشان ندادند، اما معاون وزارت خارجه اسرائیل به رادیوی این کشور گفت ترکیه در تصمیمی استراتژیک در پی در دست گرفتن رهبری منطقه است و برای ایجاد این رهبری رویه‌ای ضد اسرائیلی اختیار کرده است. در فرانسه، هزاران دانش آموز در اعتراض به نحوه اخراج یک دختر کلیه کوزووایی روز پنجشنبه در پاریس دست به تظاهرات زدند. این دختر 15 ساله همراه با خانواده‌اش چند سال پیش به طور غیرقانونی وارد فرانسه شده بود. سرانجام حکم اخراج این خانواده بعد از رد درخواست پناهندگیشان اخیراً صادر شد. پلیس در اوایل اکتبر لئوناردو را از اتوبوس مدرسه پیاده کرد و او را به همراه والدین و 5 برادر و خواهرش از فرانسه اخراج کرد. نحوه اجرای این حکم اعتراض‌های گسترده‌ای در میان احزاب چپ و راست علیه مانوئل والز وزیر کشور فرانسه برانگیخته و اکنون به جنجال سیاسی تبدیل شده است. روز پنجشنبه هزاران نفر از دانش آموزان فرانسه در اعتراض به این اقدام در خیابان‌های پاریس راهپیمایی کردند و ورودی شماری از مدارس را بستند. نخست وزیر فرانسه گفته این پرونده دوباره بررسی می‌شود و در صورت اثبات اشتباه این خانواده مجاز خواهد بود به فرانسه بازگردد. کنفرانس بین‌المللی برای حل بحران 31 ماهه سوریه در روزهای 23 و 24 نوامبر یعنی 2 و 3 آذر برگزار خواهد شد. این مطلب را معاون نخست وزیر سوریه بعد از دیدار با مقام‌های روسیه روز پنجشنبه امروز در گفتگو با رسانه‌های روسیه اعلام کرد. در میانه گروه‌های اصلی اپوزیسیون سوریه، شورای ملی سوریه اعلام کرده تا زمانی که رژیم بشار اسد به کشتار ادامه می‌دهد، در مذاکرات شرکت نخواهد کرد. شورای ائتلاف ملی سوریه، دیگر گروه مهم اپوزیسیون این کشور، حضورش در کنفرانس ژنو 2 را مشروط کرده به اینکه از ابتدا به صراحت اعلام شود که بشار اسد از قدرت کناره خواهد گرفت. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صحنه از بابک غفوری آذر. با هم میشنویم
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و مطابق هفته‌های گذشته با مروری بر مهمترین رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان با شما هستم.
سینمای ایران،
هفته گذشته انتشار اظهارات محمد مهدی طباطبایی نژاد، مدیر جدید مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی وزارت ارشاد درباره هزینه‌های تولید فیلم پرحاشیه لاله، باعث شکل‌گیری موجی از حیرت و ناباوری درباره در اختیار قرار دادن بودجه‌های کلان دولتی برای ساخت فیلمی شد که از ابتدا حساسیت و بدبینی درباره‌اش وجود داشت. این هزینه‌ها که به روایت مدیر جدید مرکز گسترش تا کنون رقمی در حدود 6.5 میلیارد تومان بوده، در حالی از بودجه سازمان سینمایی به تولید فیلم لاله اختصاص داده شده که در دو سال اخیر با بروز مشکلات اقتصادی در ایران به شدت روند تولید فیلم‌های سینمایی با مشکل مواجه بوده است. آقای طباطبایی نژاد پس از جلسه ای با سازندگان فیلم لاله جزئیات جدیدی از تولید این فیلم را مطرح کرده که بر مبنای آن برآورد اولیه هزینه تولید این فیلم 2 میلیارد و 470 میلیون تومان بوده و این در حالی است که تاکنون با وجود صرف هزینه 6 میلیارد و نیمی برای این فیلم هنوز 25 دقیقه از آن هم فیلم برداری نشده است. در کنار اینها اسیه نیک‌نژاد کارگردان این فیلم به مدیر تازه مرکز گسترش گفته حقوق این فیلم نیز متعلق به یک شرکت کانادایی است و مرکز گسترش سینمای تجربی مالکیت این فیلم را به رغم این میزان هزینه در اختیار نخواهد داشت. رضا صدیق روزنامه‌نگار سینمایی درباره تولید این فیلم به نقش محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی اشاره می‌کند و می‌گوید سرنوشت این پروژه نمونه‌ای از عملکرد مدیران فرهنگی دولت پیشین ایران است.
پروژه لاله رو میشه یکی از بهترین نمونه‌های عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد در زمینه فرهنگی دونست که به وسیله رانت‌ها و ارتباط‌های شخصی و به دستورهای شخصی بودجه‌های کلانی رو به بعضی از کارگردان‌ها، هنرمندان داده شد. اول صحبت شد در مورد کارگردانش، پیشینش، بعد پول‌های فراوونی بدون اینکه مشخص شه تایید کننده‌اش کیه یا سفارش دهنده‌اش کیه و خیلی حرف و حدیث‌ها که به طور کامل نشون میده که عملکرد فرهنگی دولت آقای احمدی‌نژاد در قبال مسئله فرهنگی بسیار رانت‌خوارانه و روابط شخصی بوده و خب سببش هم انتهاش به اینجا میرسه که الان تهیه کننده فیلم معلومه نه معلومه چطور این پول خرج شده و نه پروژه حتی به پایان رسیده و به نظر میرسه که برای اینکه پروژه لاله رو حل و فصل کرد بعد یک بار دیگه نشست و عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد رو نسبت به مسئله فرهنگی مخصوصا مرور کرد تا در دولت جدید اینها سرلوحه قرار بگیره و تکرار نشه.
شفیع آقا محمدیان رئیس پیشین مرکز گسترش سینمای تجربی اظهارات مدیر جدید را رد کرده و گفته بودجه‌ای که به تولید فیلم لاله اختصاص داده شد از نهادی دیگر تامین شده بود. با وجود این اما انتقادها از عملکرد مدیریت پیشین سینمایی با افشای ماجرای هزینه‌های تولید فیلم لاله بار دیگر افزایش یافته و سینماگران از مدیران جدید خواستن رویه‌ای متفاوت از مدیران پیشین در پیش بگیرند. در میان صنوفی مانند انجمن مستندسازان نیز در نامه‌ای به مدیر جدید از او خواستند بودجه‌های این مرکز را در اختیار تمام مستندسازان قرار دهد. رضا صدیق درباره انتظارها از شیوه تازه مدیریت سینمایی کشور میگوید
اگر بودجه دولتی رو برای سینما قائل هست و برنامه‌ریزی میکنه برای این باید بدونه که بدون رانت و بر اساس پروژه‌هایی که مستقل هست باید اینا رو تعریف بکنه و نظارت مالی داشته باشه که فساد مالی در این حد توی صورت نگیره و خب به جای بحث ممیزی که خیلی فرسایشی هست و میشه خیلی راحت‌تر باهاش کنار اومد اگر به همین روند جلو بره و خب ممیزی‌ها کمتر بشه و بیشتر نگاه مبارزه با فساد مالی و رانت نگاهش بیشتر بده بکن در بحث فرهنگی به نظر میرسه که آینده بهتری و شاید هستیم و دیگه شاید پروژه مثل لاله نخواهیم بود.
در تحولی دیگر جشنواره فیلم روم نام فیلم گس ساخته ی اول فیلمساز جوانی به نام کیارش اسدزاده را در بخش فیلم‌های پذیرفته شده ی بخش مسابقه دوره اخیرش اعلام کرد. این فیلم از جمله ساخته‌های مجوز نگرفته ی چند سال اخیر است که در دوره گذشته جشنواره فیلم فجر هم به نمایش در نیامد. صابر عبر و شبنم مقدمی از بازیگران اصلی فیلم گس هستند که مضمونی درباره روابط میان زوجهای مختلف در ایران امروز دارد.
خستم میرم بخوابم.
برای شما تحمل میکنی؟ مگه نمیگی من مریضم؟ باز چی خودتو اسیر من کردی؟
به پولش احتیاج دارم.
نمیخوام بمونی.
این هفته موضوع انتخاب اعضای شورای پروانه نمایش که این روزها به نام شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی شناخته می‌شود هم خبرساز شد. هفته گذشته نام اعضای این شورا برای اولین بار اعلام شد و حضور نام رضا میرکریمی و شهاب مرادی در این فهرست قابل توجه بود. هر دوی این افراد چند روز پس از اعلام نامشان از عضویت در این شورا کنارگیری کردند. اما آقای میرکریمی چندی بعد پذیرفت که در این شورا عضو باشد. نامه جمال شورجه، سینماگر نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی که در سالهای گذشته همواره عضو این گونه شوراها بوده نیز ابتدا در فهرست اعلامی دیده نشد، اما بعداً مدیران سینمایی گفتند که آقای شورجه در دوره اخیر هم عضو این شورا خواهد بود.
سینمای جهان.
درام فضایی و سه‌بعدی جاذبه با بازی ساندرا بولاک و جورج کلونی در هفته دوم اکران نیز رده اول جدول فروش فیلم‌ها در آمریکای شمالی را به خود اختصاص داد. این فیلم آلفونسو کوارون با تنها 21% کاهش فروش نسبت به فروش هفته اول در تعطیلات آخر هفته 44 میلیون دلار به دست آورد و با رساندن مجموع فروشش به 123 میلیون دلار پرفروش‌ترین فیلم ایالات متحده و کانادا شد. فروش هفته دوم جاذبه بهترین فروش هفته دوم یک فیلم اکران گسترده در آمریکای شمالی از ابتدای سال 2013 تا کنون محسوب می شود. تریلر کاپیتان فیلیپس با بازی تام هنگس کمی فراتر از انتظارها ظاهر شد و در هفته اول نمایشش با 26 میلیون دلار فروش در رده دوم جدول قرار گرفت. کاپیتان فیلیپس را پل گرینگراس، سازنده سه فیلم اول مجموعه موفق بورن با بودجه حدود 55 میلیون دلار بر مبنای داستان واقعی روبوده شدن کشتی آمریکایی توسط دزدان دریایی سومالیایی در سال 2009 ساخته است. قسمت دوم انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفت قلقلی با 14 میلیون دلار فروش در این هفته مجموع فروشش را به 78 میلیون دلار رساند و در رده سوم قرار گرفت. اما قسمت دوم سری فیلم های ماچتی با نام ماچتی میکشد به کارگردانی رابرت رودریگوز با فروش بسیار پایین 3 میلیون و 800 هزار دلاری کارش را آغاز کرد. دنی تروخو در ماشتی میکشد بار دیگر به نقش ماشتی مأمور سابق پلیس فدرال مکزیک ظاهر شده که در همکاری با رئیس جمهوری آمریکا تلاش میکند یک حمله تروریستی به کنگره آمریکا را خونسا کند. چند بازیگر سرشناس دیگر مانند مل گیبسن، آنتونیو باندراس و کوبا گودینگ جونیور در این فیلم بازی میکنند. Target Luther Voss. He's got a missile pointed right above him. Machete, go kick some ass. اما هفته گذشته در روسیه نیز رکورد جدیدی ثبت شد و درام جنگی استالینگراد توانست با 14 میلیون دلار فروش رکورد بهترین افتتاحیه تاریخ سینمای روسیه را به دست آورد. تئاتر. بر صحنه سالن‌های نمایشی تهران این روزها اجرای نمایش عرق خورشید اشک ماه به نویسندگی محمد چرمشیر و کارگردانی آتیلا پسیانی با استقبال تماشاگران روبرو شده است. این نمایش با بازی رضا کیانیان، علیرضا خمسه و خسرو پسیانی هر شب در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تهران به روی صحنه می‌رود و بر اساس آماری که روابط عمومی تئاتر شهر منتشر کرده در 8 شب نخست اجرایش نزدیک به 4000 تماشاگر را پای اجرایش کشانده و بیش از 72 میلیون تومان هم بلیت فروخته است. از دیگر نمایش‌های پرتماشاگر این روزهای تئاتر شهر نمایش ناتمام کار سیما تیرانداز است که پس از 25 اجرا 2389 تماشاگر داشته. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.